ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کمپین درخواست برای تجدید نظر در افزایش 10% دستمزد کارکنان دولتی به بیش از 150 هزار امضا رسید. جو بایدن لایحه کمک جدید اقتصادی به اوکراین را به ارزش 40 میلیارد دلار امضا کرد. و انجمن جامعه شناسی ایران نسبت به فراگیرتر شدن بحران‌ها در کشور هشدار داد. کمپین درخواست از رئیس جمهور و رئیس مجلس برای تجدید نظر در افزایش 10% دستمزد کارکنان و کارگران دولتی به 154 امضا رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این کمپین با اشاره به نرخ تورم بالا در ایران آمده است حقوق دریافتی بسیاری از اینها کفاف هزینه‌های 10 روز اول ماه را هم نمی‌دهد. هیئت دولت روز 15 اردیبهشت در بخشنامه‌ای میزان افزایش دستمزد ماهانه کارکنان و کارگران بخش‌های دولتی در سال 1401 را 10% تعیین کرد. این بخشنامه انتقاد شدید و نیز اعتصاب و تجمعات اعتراضی در تهران، اهواز، آقاجاری و جزیره خارک را به همراه داشت. معترضان خواستار اجرای مسببه مزدی شورای عالی کار یعنی 57% افزایش دستمزد هستند. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا لایحه کمک جدید اقتصادی به اوکراین را به ارزش 40 میلیارد دلار با هدف تأمین منابع امنیتی و اقتصادی مورد نیاز این کشور جنگ زده امضا کرد. این لایحه که بزرگترین کمک مالی آمریکا به اوکراین به شمار می‌رود، روز پنجشنبه در سنای آمریکا با 86 رأی موافق به تصویب رسید. تمام آرای مخالف متعلق به جمهوری خواهان بود. به این ترتیب مجموع کل کمک‌های واشنگتن به اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به این کشور به 53 میلیارد دلار رسیده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در این لایحه جدید 20 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین در نظر گرفته شده است. انجمن جامعه شناسی ایران در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت‌های اخیر اعضایش از وضعیت جاری در کشور انتقاد کرده است. انجمن جامعه شناسی ایران در ادامه با انتقاد از بازداشت‌ها خواهان بکارگیری متخصصان برای حل بحران‌های جاری در ایران شده است. این بیانیه با اشاره به بازداشت سعید مدنی، پژوهشگر و عضو این انجمن، و همینطور عبدالرضا امانیفر، مدیر انجمن جامعه شناسی بوشهر، و همینطور شهروندان عادی معترض بر ارجح بودن گفتگو و مفاهمه با معترضان تاکید کرده است. در این بیانیه ارتباط دادن مطالبات واقعی اصناف مختلف به بیگانه نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت از سوی حاکمیت برشمرده شده است. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری نروژ در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به بازداشت فعالان صنفی کارگری و معلمان در ایران اعتراض کرد. این کنفدراسیون که 970 هزار عضو دارد، در این نامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این فعالان شده و تاکید کرد که مصمم به پشتیبانی کامل از کارگران ایران است و از مطالبات آنها حمایت می‌کند. پیشتر اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا و فدراسیون آموزش بین الملل با انتقاد از پرونده سازی امنیتی برای فعالان بازداشت شده خواستار آزادی فوری آنها شده بود. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر از جامعه جهانی خواست تا مانع اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی زندانی در ایران شود. این سازمان در بیانیه خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی بارها پس از پخش اعترافات اجباری اقدام به اجرای حکم اعدام متهمان کرده، نسبت به خطر اعدام آقای جلالی هشدار داده است. در حالی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده که حکم اعدام برای آقای جلالی قطعی است، وزارت خارجه از بررسی به تعویق افتادن اجرای حکم خبر داده است. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی قرار بود تا پایان اردیبهشت امسال، یعنی حداکثر تا امروز شنبه، اجرا شود. محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، میگوید کانون ریزگردها به نزدیکی تهران رسیده است. این در حالی است که باشگاه خبرنگاران جوان روز شنبه از حذف نمایش دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا از نقشه آنلاین تهران خبر داد. طبق پیشبینی کارشناسان هواشناسی، امروز شنبه توده جدیدی از ریزگردها به کشور وارد می شود و سطح آلایندگی در تهران و سایر کلان شهرها احتمالاً از مرز هشدار عبور خواهد کرد. از دیگر سو اداره محیط زیست استان خوزستان روز شنبه اعلام کرد در 12 شهر این استان گرد و غبار موجود به بیش از حد مجاز رسیده است. به گفته شهریار عسکری، یکی از مدیران این سازمان، میزان آلاینده‌ها در شهرهای آبادان، اهواز، سوسنگرد، شادگان، حمیدیه، امیدیه، ایزه، بندر امام، بهبهان، رامشیر، شوشتر و هندیجان بیش از حد مجاز است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در حالی که بر اساس گزارش‌ها نیروهای ایرانی و متحدانشان در حال در کنترل گرفتن پایگاه‌هایی هستند که روسیه در سوریه تخلیه می‌کند، اسرائیل با ادامه و حتی تشدید حملاتش در تلاش است که جلوی افزایش قدرت و حضور نظامی متحدان جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان را بگیرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
حمله موشکی اسرائیل به حومه دمشق، پایتخت سوریه و مناطقی در نزدیک فرودگاه بین المللی دمشق در بامداد شنبه، حمله ای که بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم سه کشته از میان نیروهای دولتی بر جای گذاشت. این حمله ساعاتی پس از توییت افیخای ادرایی، سخنگوی ارتش اسرائیل، درباره نقش رضا صفی‌الدین، همسر دختر قاسم سلیمانی، در قاچاق اسلحه ایرانی به لبنان صورت گرفت.
مسیر انتقال اسلحه که توسط رضا سید هاشم صفی‌الدین، فرزند سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان مدیریت می شود، کشف شد. او از پست بلندپایه خود و از زیرساخت‌های کشور لبنان برای کمک به پسرش به منظور انتقال اسلحه راهبردی از ایران به لبنان استفاده می‌کند.
بنابر گزارش‌ها، یکی از اهداف حمله اسرائیل محموله مهمات ارسال شده از ایران برای حزب الله بوده که از فرودگاه دمشق در حال انتقال به لبنان بود. این تحولات میدانی چند روز پس از آن است که حزب الله و متحدانش در انتخابات لبنان اکثریتی را که پیش از این در پارلمان در اختیار داشتند از دست دادند. نبیل بوموسف، معاون سردبیر روزنامه النهار لبنان:
بدون شک برای ایران ما یک اولویتیم. اکثریت پارلمان سابق که حزب الله اون رو رهبری میکرد برای ایران عامل نفوذ بزرگیه و ایرانی‌ها هم اون رو مخفی نمیکردن. اونا میگفتن 4 پایتخت توی جهان تحت نفوذشون قرار داره که بیروت در صدر اوناست. از سوی دیگه حزب الله رو دارن که بازوی نفوذ ایران تو منطقه است. پس تو اولویت بودن لبنان برای ایران شکی نیست.
این نتایج در حالی حاصل شده که عمده‌ترین گروه سنی لبنان، یعنی جریان المستقبل که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود، از شرکت در انتخابات امتناع کرده بود. اما در مقابل برخی دیگر از نیروهایی که در تضاد با حزب الله حمایت شده از سوی ایران هستند، توانستند در پارلمان قدرت بگیرند. نبیل بوموسف، معاون سردبیر روزنامه النهار لبنان:
به نظرم کشورهای غربی، یعنی آمریکا و اروپا، باید از اون چیزی که توی لبنان پیش اومد خوشحال باشن. اونا حتما از کاهش نفوذ حزب الله خوشحالن. البته توهمه اگه فکر کنیم حزب الله از بین رفته یا دیگه قدرتمند نیست، بلکه هنوز قدرتمنده، اما از هیمنش بر لبنان به میزان قابل توجهی کم شده، چون متحد مسیحیش خیلی ضعیف شده. در مقابل دشمن مسیحیش که گروه نیروهای لبنانه، ثابت کرده که توی جامعه مسیحی بسیار نیرومندتر از متحد حزب الله، یعنی جریان آزاد ملیه.
از سوی دیگر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه روسیه به دلیل نیازش به نیرو در جنگ اوکراین در حال خارج کردن نظامیانش از سوریه است. بنابر این گزارش‌ها، روسیه پایگاه‌هایی را که در سوریه تخلیه می‌کند در اختیار نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان قرار می‌دهد. مسئله ای که علاوه بر اسرائیل بسیاری دیگر هم از آن ابراز نگرانی می کنند، از جمله ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان سفر اخیرش به آمریکا. در روزهایی که بار دیگر نشانه های از ادامه مذاکرات احیای برجام و بهبود نسبی روابط تهران و غرب به چشم می خورد، جمهوری اسلامی به شکل موازی به دنبال استفاده از موقعیت و تقویت جای پای خود در منطقه است. موضوعی که اسرائیل به هیچ وجه از آن راضی نیست و بارها هشدار داده که آن را بر نمی تابد. اسرائیل و غرب تا کنون برای مهار ایران تا حدودی روی روسیه حساب می‌کردند. تغییر شرایط بین‌المللی اما این محاسبات را هم برهم زده.
در پی حملات هوایی منتسب به اسرائیل علیه مواضعی در سوریه، چند تن از نیروهای نظامی سوریه کشته و خساراتی هم به نقاط مورد حمله وارد شد. این حملات ساعتی پس از آن رخ داد که ارتش اسرائیل رضا صفی‌الدین داماد قاسم سلیمانی را به قاچاق اسلحه از ایران برای حزب الله لبنان متهم کرد. در این باره گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی.
اونجایی رو که اسرائیل حمله کرده در حقیقت نزدیک فرودگاه دمشق، فرودگاه دمشق جاییست که اسلحه های ایرانی اونجا میرسه که یا برای حزب الله هست یا برای تقویت نیروهای خود جمهوری اسلامی در سوریه هست و این اولین بار هم نیست. این بار چندم است که به اصطلاح این انبارها و محل تخلیه اسلحه های ایرانی اسرائیل حمله میکنه. ظاهرا در نزدیکی این فرودگاه یک تأسیسات تهیه اسلحه هم وجود داره. بله، در ارتباط با همین موضع اخیر اسرائیل هست.
سخنگوی ارتش اسرائیل داماد قاسم سلیمانی رضا صفی‌الدین رو مسئول قاچاق سلاح از ایران به لبنان معرفی کرده و گفته که آقای صفی‌الدین با استفاده از پروازهای مسافربری اقدام به قاچاق سلاح میکنه. آیا اسرائیل در صدد از میان بردن رضا صفی‌الدین هست؟
این نحوهی که در مورد رضا صفی‌الدین گزارش دادن ظاهراً برای اسرائیل شخص بسیار مهمیه. رضا صفی‌الدین پسر هاشم صفی‌الدین هست، معاون حسن نصرالله هست که بعد از حسن نصرالله قدرتمندترین آدم در درون حزب الله است. خود این رضا صفی‌الدین هم در ارتباط با ازدواج با زینب سلیمانی یک رابطه تنگاتنگی با جمهوری اسلامی پیدا کرده و در حقیقت یکی از مهره‌های اصلی سپاه قدس تبدیل شده و اسرائیل مدعی است که این رضا صفی‌الدین دائما بین ایران و دمشق در حال پرواز هست. خانم زینب سلیمانی هم یا در لبنان با ایشون زندگی میکنه و بعضی موقع هم در تهران هست. استدلال این هست که آقای رضا صفی‌الدین اغلب به دیدن خانومش در تهران میده، ولی به هر حال اسرائیل گفته که این نحوه آوردن سلاح از ایران به دمشق توسط هواپیماهای غیر نظامی خطر داره برای تمام مسافرین و همین علت سازمان هوایی غیر نظامی رو هم از این مسئله مطلع کرده.
آیا ممکن هست که اسرائیل در صدد هدف قرار دادن پروازهای مسافری بر بیاد که احتمال داره که سلاح با اون از ایران به سوریه یا لبنان قاچاق میشه؟
فکر نمی کنم اسرائیل به هواپیمای مسافری حمله کنه، چون براش در وجه بین‌المللی خیلی تاثیر میذاره، ولی به مجرد این که به اینو در چند سال اخیر نشان داده و این حملاتی هم که به اطراف فرودگاه کرده بار اولی نیست، همونطور که گفتم صبر خواهد کرد که این هواپیماها به زمین بشینه، به اصطلاح محمولاتش رو تخلیه کنه، بعد بهش حمله کنه. من تصور نمی کنم اسرائیل به یک هواپیمای غیر نظامی به خاطر سلاح‌های ایرانی حمله بکنه.
اگر ارتش اسرائیل یا مقامات ارشد اسرائیل پیشتر اسم فرد یا افرادی رو به عنوان کسانی که دست دارن در قاچاق اسلحه یا اونچه که اونها فعالیت‌های تروریستی میخونند، چه اتفاقی برای این افراد پیش آمده؟
اغلب اینها مورد تعقیب مصاب قرار گرفتن، صرف نظر از اینکه در کجای جهان هست. شما میدونید که مثلا تمام کسانی که اون به اصطلاح حمله معروف سال 72 در آلمان رو انجام دادن بر علیه ورزشکاران اسرائیلی، همه رو مصاب در خارج از کشور کشت، یعنی تعقیبشون میکنه، به اصطلاح رصد میکنه. و من فکرم رضا صفی‌الدین هم حالا که به این صورت نام ازش برده و این اهمیت رو براش قائل شده، چون اونجوری که روزنامه های اسرائیل نوشتن رضا صفی‌الدین که از افراد بسیار بسیار مهم سپاه قدسه، اینجوری که بیان کرده اهمیت از بین بردن رضا صفی‌الدین به اندازه عماد مغنیه خواهد بود، به اندازه قاسم سلیمانی خواهد بود و به همین علت هم فکر میکنن که محافظت از این آقای رضا صفی‌الدین داماد قاسم سلیمانی خیلی بیشتر خواهد شد، چون به هر حال به عنوان یک مهره کلیدی رابطه ایران و لبنان و سوریه مطرح شده.